بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم. خدا رو شکر ایام محرم خوبی بود، پر رشد بود، پر معرفت بود. انشاءالله همه دوستان بیشترین بهره ها رو برده باشن. هنوز ادامه داره ماجرای امام حسین، نور امام حسین ادامه داره. انشاءالله باز بیشترین بهره ها رو ببریم، حداقل تا سفر اربعین. چند تا نکته در مورد کلاس لقاء الله خدمتتون عرض بکنیم و بعد وارد بحث حضرت نوح علیه السلام بشیم. دوستانی که آمادن یه صلواتی بفرستن. خب هفته آینده تشییع یکی از بزرگترین شیعیان اهل بیت علیهم السلام هست. کلا همه دوستان هر جوریه، حالا از دور از نزدیک، حتما به این ماجرا بها بدید. ماجرای مهمیه، حتما امام زمان علیه السلام عنایت دارن به این مراسم و افرادی که قاعدتا اونجا شرکت میکنن. روز ایدئال رفتن برای اونجا قاعدتا روز تشییع هستش. در تشییع، خب هم برای تشییع روایات زیادی داریم، مثلا در تشییع مؤمن شرکت کنید. مراسم وداع هم در از ذیل تشییع، ولی خب اون دوستانی که مقدور هست روز تشییع مناسب تر هستش، اون ابهت مراسم تشییع دیده بشه. این برای جامعه هم بهتر هستش، برای اعتبار و آبروی نظام هم خب قاعدتا خیلی تاثیرگذار هستش. برای دوستانی که روزهای قبلش هم بتونن برن خوبه. ماها ولی به نظرم اون روز رو اصل بذاری بهتر روز تشییع. حالا اون دوستانی که با جمع میخوان بیان یا اون دوستانی که خودشون هم میخوان برن، حتی المقدور اون زمانها مناسب تر هستش. چند تا رفتار رو داشته باشیم خوبه. یه رفتار ذیل کلاس لقاء الله داریم صحبت میکنیم. این بحثا ادامه همون جنگه. جنگ هنوز تمام نشد، جنگ ادامه داره، شدیدتر هم خواهد شد. برای رهبر شهیدمون حتما دعا کنید، خیرات بکنید برای ایشون، این رفتار داشته باشید در قبال ایشون. ایشون یک شهید هستن، شهید بسیار حی هستن ایشون. مشخص دست عنایتشون بر سر جامعه همچنان هستش. حتما با ایشون نجوا بکنیم، برای ایشون دعا بکنیم، طلب خیرات بکنیم. بعضی کارهای خوبی که میکنید و به ایشون منسوب بکنید. خود ما نیتمون این هستش که اگر توفیق شد سفر اربعین بریم، حتما به نیت ایشون میخواییم بریم، به نیت خونخواهی از ایشون بریم. یک کتابی که توفیق شد و همکاری دوستان نوشته شد در مورد حضرت فاطمه که دیگه چاپ شده، تقریبا چند روز دیگه میاد بیرون، ما اون کتاب هم تقدیم به ایشون کردیم. این کارهای خوبتون رو تقدیم به ایشون کنید، ایشون رو محوریت باید داد. یه نکته مهم دیگه در ذیل کلاس لقاء الله، بحث خونخواهی امام شهید رو باید تو جامعه زنده نگه داریم، خصوصا تو روز تشییع. مطالبه خونخواهی مطالبه درستیه، مطالبه به جای. هنوز خونخواهی ایشون اتفاق نیفتاده. بعضی از مسئولین موقعی صحبت کردن گفتن خونخواهی ایشون فقط زدن بعضی از سران نیست. هم درسته هم غلط این صحبت. خونخواهی بخشش همین کشتن قاتله. خونخواهی همین قاتل و بکشی، خودش بخش خونخواهی دیگه. این که بگیم این نیستش، که این دی حرف غلطیه دیگه. حالا اینکه خونخواهی آیا فقط اونه؟ نه، فقط اون نیستش. ولی اینکه قطعا کشتن ترام جز خونخواهی قطعا هستش و نکشیش قطعا قاتلی رو نکشتی. ولی آیا خونخواهی امام فقط کشتن ترامپ یا کشتن نتانیاهو؟ نه، این نیستش. اون یک پروسه است، مثل زیارت عاشورا. تو زیارت عاشورا فقط شمر و عمر سعد و ابن مرجانه مگه لعن میشن؟ نه، ولی اینا هم لعن میشن. بنی امیه کلش لعن میشه، آل ابی سفیان لعن میشه، ابلیس لعن میشه، اول ظالم ظلمت حق ظلم حق محمد و آل محمد لعن میشه، افراد مختلفی لعن میشن اونجا. ولی خب شمر و ابن زیاد و عمر سعد و معاویه و ابو سفیان هم لعن میشن. این شیوه خونخواهیه. زیارت عاشورا یک زیارت خونخواهیه. هم اونهایی که مستقیما در جنگ داخل بودن لعن میشن، هم اونهایی که ظاهرا تو اون روز نبودن. حتی ابن مرجانه که روز عاشورا اصلا تو کربلا نبود که، ولی او ابن مرجانه از اسمش می لعن میشه. ابو سفیان روز عاشورا مرده بوده، اصلا زنده نبوده که، ولی او هم لعن میشه. یعنی یک جریان، ولی افراد مستقیم هم قطعا دخیل هستن. مطالبه خونخواهی به هیچ وجه در جامعه ما نباید فروکش کنه. جالبه، رهبر رشید و جدیدمون به این موضوع خیلی تاکید دارن و خوبه که هم مردم تاکید داشته باشن هم مسئولین، مثل این بیانیه خیلی فاخر و خوب خبرگان که جدیداً صادر شد، خدا خیرشون بده، بیانیه خوبی بودش، نشون دادن علمای اهل تقوا و تهذیب و هوشمند و اهل بصیرتی هستن. این بیانیه بسیار خوب و زیبا رو دادن. خب اینم یه نکته داشته باشیم. یه نکته دیگه، ذیل کلاس لقاء الله، تا میتونیم معارف نقشه نابودی اسرائیل رو یاد بگیریم. حالا ما یه سری جلساتی صحبت کردیم، سه جلسه دیگه هم انشالله صحبت خواهد شد، احتمالاً توی ایام اربعین هم یه مقدار ذیل این بحث صحبت‌های داشته باشیم تا میتونیم نقشه باید کسب کنیم. امروز هم انشالله در قالب بحث حضرت نوح خواهید دید که نقشه نابودی اسرائیل در ماجرای نوحه. همین امروز انشالله یه بحثی رو خواهیم داشت. هدیه به پیشگاه امام شهید، رهبر عظیم الشأن انقلاب، کسی که جزء برترین شیعیان اهل بیت حداقل در دوره غیبت کبرا بود، صلواتی بفرستیم. انشاءالله در آینده جلساتی و در مورد رهبر شهیدمون صحبت خواهیم کرد. ایشون جایگاه قرآنیشو مطرح خواهیم کرد. ایشون جایگاه دار هستن. انشاءالله دوره رجعت ها بابش باز بشه، ایشون قطعا جزء رجعت کنندگان خواهد بود. ایشون هم میاد. ماجرای نابودی اسرائیل همه با همن. سرداران شهیدمون همه برمیگردن. انشاءالله در اون زمان بحثای زیادی الله انشاءالله به زودی مطرح خواهد شد. خب تو بحثای حضرت نوح سعی میکنیم این جلسه و جلسه آینده بحثای حضرت نوح دیگه تموم بکنیم. امروز بحثا رو تموم میکنیم، جلسه بعد انشاءالله جمع‌بندی داشته باشیم و وارد ادامه ماجرای انبیا خواهیم شد. دوران حضرت نوح رو به چهار بخش تقسیم کرده بودیم. جلسات معمولا وسطش موضوعات مختلفی پیش میاد، مجبور میشیم صحبت کنیم، انقطاع پیش میاد، ولی رشته بحث از دستتون در نره. گفتیم دوره حضرت نوح به چهار بخش تقسیم میشه. بخش اول چی بود؟ حضرت نوح از تولد تا نبوت. گام‌های رشد حضرت نوح بررسی کردیم. بعد از نبوت حضرت نوح تا زمان فرمان ساخت سفینه رو صحبت کردیم. بخش سوم دوران ساخت سفینه بود تا ماجرای طوفان که نام همه صحبت شد. بخش چهارم پایان طوفان هستش. زمانی که طوفان تمام شد و هبوط کرد ماجرا تا زمان موت حضرت نوح، این که حضرت نوح از دنیا رفتش، این بخش چهارم. سه بخش قبلی رو یه صحبت کردیم، مباحثی باقی مون لابلاش که ازشون میگذریم، میخواییم وارد بخش آخر بشیم. طوفانی با به وسیله اسم الله شکل گرفت، یه عذاب علیم بزرگی شکل گرفت. کلاس لقاء الله داخل طوفان بود، کلاس اسم الله بود، با عین الله ماجرا رفت جلو. حالا قرار شد تموم بشه قضیه. بخش چهارم خودش هفت بخشه، یعنی هفت قسمت داره که حالا ما سعی میکنیم خورده به سرعت صحبت کنیم. خیلی بحثای مهمی هم اینجا داره. تو قسمت پایان طوفان وقتی قرار میشه طوفان تموم بشه، یه آیه در قرآن داریم و ما تو سوره هود و ما بسم الله مجراها و مرساها. مرساها کدوم قسمته؟ مرساها اون قسمتی که دیگه طوفان تمام شد، یعنی کشتی داشت فقط راه میرفت، فقط جریان داشت، جریان داشت تا یه جایی که وایساد. وایسادنش هم به وسیله اسم الله بود، یعنی هم حرکت به وسیله اسم الله بود هم عدم حرکت. مرساها یعنی ثابت شدن، متوقف شدن، این که دیگه حالا کشتی وایسه از حرکت. خب این بحث مرساها که اتفاق افتاد. وقتی خب کشتی وایساد، اینجا چه اتفاقی؟ این همه آب چی شدن؟ خداوند با یه واژه‌ای تو سوره هود آیه 44 فرمود که وقیله، گفته شد. کی گفت؟ حالا یکی گفتش، یک بزرگی در اون صحنه اینجوری حکم کردش که و قیل یا ارض ابلعی ماءک، به زمین گفته شد که بلع کن آب تو، و یا سماء اقلعی و غیظ الماء، به آسمان هم گفته شد تو هم آب تو قلع کن، بعد و آب تموم شد و غیظ الماء، آب تموم شدش. اونجا مشکل آب بود دیگه، با آب همین کار رو کرده بودن. آب از دو جا اومده بود، یه دونه از زمین یه دونه از آسمان. زمین قرار شد ببلع آبشو. بلعیدن یعنی چی؟ شما یه موقع جویدن دارید یه غذا رو، یا جرعه جرعه خور جرعه جرعه میخوری، یه موقع میبلعی میبلعی کلا قورت میدی، یه دفعه یه چیزو بخوری این میشه بلعیدن. از نظر واژه عربی شما اینو میگم، یعنی آب یه ذره نرفت پایین، یه آب تموم شد، آب قسمت زمینش رفتش داخل. وقتی بلع اتفاق افتاد یعنی رفت درون زمین، درون زمین داخل چشمه‌های قرار گرفتش، این میشه بلعیدن. قلع یعنی چی؟ به آسمان نگو ببلع، آسمان قرار شد اقلعی، اقلعی یعنی قلعش کن. قلع تو عربی یعنی این که جدا کن، یعنی آب تو جدا کن، اینجا وردا ببر یه جای دیگه. بل خودت بخور، بره تو وجود خودت. اگر به آسمان هم میگفت ابلعی، آسمان آبا رو باید میبرد تو خودش، ولی به آسمان نگفت آب تو ببر تو خودت، آسمان رو گفت قلع کن. به خاطر این در روایات گفته میشه که زمین آبش رو خورد، یعنی همه آبی در طوفان نوح به کار رفت الان تو کره زمینه، رفت داخل زمین، این همه چشمه های آب زیرزمینی ایجاد شده، این همه چیزا، اینا در اصل از همونجاست. آسمان چه اتفاقی افتاد؟ آسمان تو روایت گفته میشه فسیر بحرن حول السما، این آبی که از آسمان اومده بود بر نگشت به آسمان، حول آسمان باقی موندش، حول آسمان دنیا، یعنی توی عالم مادی هستش. بعدن یه زمانی نقشه دنیا رو بخوام بگیم، یه دوری هم قبلا صحبت کردیم، ما هفت تا زمین داریم، هفت تا آسمان، هفت تا زمین تو همین عالم مادی که داریم، یکیش دیده میشه، شش تا دیده نمیشه. غیر اینها یه چیزی داریم به اسم بحر، که حالا بعدن تو بحث حضرت یونس یه مقدار اونجا صحبت خواهیم کرد. حضرت یونس وارد اونجا شد، وارد اون بهاری که این آبا برنگشت، اون وزن نونه از ذهب مغاظبم که گفته میشه، حضرت نوح وارد اون دریاهای خاصی شد. من در مورد این ارتباطی بین حضرت نوح و این حضرت یونس وجود داره تو این بحث، اینو من بعدن میگم بهتون. اون هوتی که اونجا بود، اون انونی که اونجا بود، اون نهنگی که اونجا بود، یه نهنگ معمولی نبود، مال یک عالم دیگری بودش، مال هم آبهایی بود که از آسمان اومده بود. اینا رو من بعداً در بحث حضرت یونس میگم. بعد از ماجرای حضرت نوح ما توی قسمت بین آسمان و زمین موضوعی داریم به اسم دریا. دریاهایی وجود داره در آسمان ها. شما فکر می‌کنید اینجا زمینه، بالا آسمانه، دریا هرچی از اینجاست، نه، یه سری دریاها بالاست، اسی دریاها رو بعداً خواهیم دید. اون دریاها هنوز اصلا مادی نشدن، اون دریاها یه زمانی اون دریاها مادی میشه. اون بعضل بهار و فجرت که میگه در برخی از آیات قرآن، اونا رو هم داره میگه. اصلا بهار اوناست، این بهاری که اینجا هستش بهار بزرگی نیستن، اون بهار بزرگی حساب میشن، دریاهای بزرگ همون دریا هستن. در مورد دریاها بعداً تو بحث‌های آخر الزمان، بحث حضرت یونس، جاهای دیگه من دوباره به بحث دریا خواهیم رسید. اصل دریا دریاهای آسمانیه، ولی منظور از آسمان خدا آسمان نه، بین آسمان و زمین، نزدیک به آسمان، هول و هوش کوه قاف. خب حالا بعد دارم یاد داشته باشین توضیح بیشتر بدم، بعضی چیزا میمونیم. خب بعد از این مرحله ماجرای استوت علی الجودی اتفاق افتاد. ماجرای استوت علی الجودی شد، یعنی آبها رفت. خب این کشتی کجا قرار گرفت؟ بر روی موضوعی به اسم الجودی قرار گرفت. خب الجودی یعنی چی؟ این در مورد این موضوع اختلاف هم خیلی زیاده بین مفسرین شیعه، بین خودشون، مفسران اهل سنت بین خودشون، بین یهودی ها با شیعه، نه کلا اختلاف زیاده. این که اینجا چه اتفاقی افتاده در ماجرای حضرت نوح، حالا ما برداشتمون رو ما اینجا مطرح کنیم. تو سوره مؤمنون یه بحثی مطرحه در مورد استوا، میفرماید که فاذا استویت انت و من معك على الفلك. دو نوع استوا بوده. استوا یعنی چی؟ اینکه شما یه جا برید تعادل رو حفظ کنی، شما یه موقع یه جا وای میسی لرزانی، اینایی که بند باز هستن رو بندن خیلی میلرزن، یه موقع یه جا وای میسی صاف، خب صاف وایسه دیگه. وقتی یه جا صاف وای میسی محکم مستقر میشی، ما میگن استوا. شما یه جا محکم وایسی دیگه لرزش نداری، تو نماز نمی که شرایطش استوا دیگه، میگه میخوای نماز بخونی یه جا باید وایسی که محکم وایسی. بخاطر این یه دوره‌ای در کشتی حضرت نوح، اصلا تو بعضی از منابع گفته میگه حضرت نوح نشسته نماز میخوند، چون کشتی تلاطمش زیاد بود. از یه جایی به بعد کشتی توی کشتی اینا تونستن خوب مستقر بشن. یه مرحله استوا، استوای حضرت نوح و کسانی که با نوح بودن بر فلک بود، یه مرحله هم استوای خود فلک بر جودی بود. دقت کردی چی شد؟ حالا اینکه الجودی چی هست؟ در مورد الجودی، مصداق الجودی، اینجا چه اتفاقی افتاده؟ بحث توی روایاتمون زیاده، یه مقدار ما اینا رو جنبندی شده خدمتتون عرض کنیم. جود ریشه‌ش چیه؟ همون ریشه جود است. جواد، شما میگید جواد. خب جودی از نظر جواد، از نظر معنایی یعنی چی؟ جواد حالا ما میگیم بخشنده، ولی بخشنده تبعه جواد بودنه. جواد یعنی کسی که همه جزئیات و ظاهری و باطنی یک نفر در بهترین وضعیت باشه، اسمش میشه جواد. مثلا در قرآن به اسبهایی که حضرت سلیمان هم دید میگه از صافنات الجیاد، اون کسای اون اسبهایی که خیلی شق و رق و ترتمیز و همه چی تمام بودن. یه موقع یه اسب در به داغونه، رنگش در به داغون شده، نمیدونم یه جاش خورده شده اینا، یه موقع میگن از صافنات الجیاد. یا شما توی عربی موضوعی دارید به اسم تجوید، تو قرآن خوندن شما میگی تجوید. تجوید یعنی چی؟ یه موقعی من میخونم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، یه موقعی که نه، با همه اصولش میخونه، همه قواعدش کار میکنه، رعایت میکنه، با میگن تجوید. تجوید یعنی چی؟ رعایت همه جزئیات، قشنگ کردن، ولی قشنگ کردن با رعایت همه جزئیاته، به میگن جواد. جودی اون یاش یای نسبته، جودی یعنی اون شیئی که دارای جود بوده، اون چیزی که دارای جود هستش، یعنی اون چیزی که همه چیش در کمال حسن بوده. وارد بس اینا تو سرزمینی مستقر شدن که در کمال حسن بوده. من با این روش میخوام جواب بدم جودی کجاست. وارد سرزمینی شدن همه چیش در فضای حسن بوده. با این شیوهی که الان ما داریم وارد میشیم، مفسری تقریبا اینجوری وارد نشده بود، حالا ما نظرمون رو داریم تو این بحث میگیم، ان شاءالله درست باشه. روش ورود به این بحثی که الجودی کجاست. خب ما میگم الجودی باید توش جود باشه دیگه، جایی بوده اون مکان اینها مستقر شدن که بهترین مکان بوده، همه چی تمام بوده، مکانی که همه چی تمامه. خب از کجا بفهمیم اون کجاست؟ تو روایات دو جا رو میگن، دو تا مصداق برای جودی مطرح میکنن. کل روایات شیعه رو من زیر رو کردم، دو تا بیشتر نداریم ما. یک سری روایات میگن که جبلون جودی تو یک جبلی بوده، اون جبلی در موصل. دو تا تقریبا روایت اینجوری داریم، بعد میفهمید که و اون در جبلی بوده در موصل، یعنی در موصل، شهر موصل که در شمال عراق هستش، در شمال عراق شهر موصل. میگه آقا یه کوهی اونجا بوده، جودی هم به صورت کوه مطرح میکنن، میگه یک کوهی اونجا بوده، این کوهه در اصل مستاق این بحث جودیه. مثلا یه روایتش اینه، جبل عندکم بالموصل یقال له الجودی. حالا اینکه چرا این جبل هم هست، توی روایاتی اشاره شده که میگه آقا این جبلیه که تواضعش بالا بوده نسبت به باقی جبالها، این جبل گذاشتن اینجا. خب یه نکته در مورد اینکه الان توی موصل اصلا ما کوه داریم، آره داریم. موصل موازی کردستان ایرانه. کردستان شما اونایی که از مقام برن اربعین، یه موقعی از مرز سنندج رد میشن، اونا تقریبا اطراف موصل در میان. کاروان و سرار هم یه نقله که از سمت شمال عراق برداشتن بردن به سمت شام، یعنی هم موصل هم رد شده. موصل الان هم اهل سنت و داعش اینا زیاد داری، تکریت موصل، اونا مثلا تکریت جای صدام اونجا بوده دیگه، اونجا قبیله صدام اونجا بوده. یه روایت اینه، و اینا همه‌جور روایت. یه روایت دیگه اما که در کتاب کافی اومد، این روایت از نظر سند از اون یکی صحیح تره. این روایت می‌فرماید که ثم استوت علی الجودی و هو فرات الکوفه. میگه که جودی کوفه است. کجای کوفه؟ فرات کوفه، یعنی اون رودخانه فرات بخشی از اطراف کوفه هم رد میشه، میگه اون قسمتش بوده. درست؟ فرات کوفه میدونی کجا میشه؟ ما امروز بهش میگیم نجف. شما امروز بهش میگیم اونجا نجف رودخانه بود اونجا. شما الان حرم امیرالمومنین ما همیشه چون از این بابل این سم میریم بابو کجا میشه؟ بابل قبله میریم و اینا سمت جنوب حرمه جور. شما شمال حرم برید از پشت حرم برید، پشت حرم خالیه. شما برید همون قسمت صحن حضرت فاطمه یه خورده برید اونورتر، اونجا حالت دریاچه است. بعضی وقتا هم آب داره، الان البته زیاد آبی نداره. اونجا دریاچه است، از پشت نجف دریاچه بوده، قبلا هم دریاچه بوده. تو بعضی از روایات گفته میشه که نجف کوه بوده، نجف یه کوهی بوده، بعد به دلایلی این کوه، روایتش هم بیارم، این کوه چیز میشه، فرمایید بذار روایتش رو بخونم. میگه نجف همان کوهی بود که پسر نوح گفت سعاوی الی جبل. پسر این امام صادق علیه السلام در روایت فرمود که پسر از نوح گفت من میرم بالای کوه، منظورش همون نجف بوده، فاصله 10 کیلومتری با کوفه. بعد روی زمین کوهی بزرگتر و مرتفعتر از آن نبود. حضرت خداوند به کوه خطاب فرمود که ای کوه، آیا از من به تو باید پناه برده شود؟ یعنی چون گفت یعصمونی من الماء، پسر نوح اینجوری گفت و خدا به کوه وحی کردش، میگه آیا تو اسمت میدی مگه؟ بعد نوح کلا اون نجف تیکه تیکه شد، اون کوه نجف، این تو روایات ماسا تیکه تیکه شد، پخش شد به سمت سرزمین‌های مختلف، خصوصا به سمت شام. بعد حالت دریاچه اونجا شکل گرفت، دریاچه شکل گرفت، دریاچه‌ای که توش نی هم زیاد داشتش، شد نی، شد به جای نجف شد نی. بعدن یه اتفاقی افتاد، این خوش شد و گفتن نجفه، جفه یعنی خوش شدن، بعد نجف شد، بعدن گفتن نجف. امام صادق علیه السلام روایتون فرماده یه دریاچه در نجف یعنی دریاچه خوش شده. بخاطر این قبر امیرالمومنینم تو ارتفاع، اونجا حالت کوهش روشنه که کلا منطقه حرم مرتفع تو شهر، مثلا تو قزوین باشه میشه فدک، مثلا تو منطقه مرتفع شهر اونجا دفن کرده امیرالمومنین و اون اطرافش هم تا گذشتن دریاچه بوده. دریاچه اونجا دریاچه معروفیه که ظاهرا به بحث فرات هم متصل هستش. وقتی روایت گفته میشه و هو فرات الکوفه، منظورش کجاست؟ نجف. تو بعضی از روایات اینجوری گفت. تو دو تا روایت داریم که نظر من نظر سندی هم اینا رو من بررسی کردم، این سندش از اون بهتر بود. حالا دو تاشون ایرادای سندی داشتن، ولی خب این سندش از اون نمیدونم بهتر بودش. یه روایت دیگه، این روایت هم خیلی جالبه، میفرماید که امام صادق علیه السلام استوت السفینه یوم عاشورا علی الجودی، میگه که در روز عاشورا استوت علی الجودی، در روز چی اتفاق افتاده؟ عاشورا اتفاق افتاده. پس باید این منطقه‌ای که استوا صورت گرفته باشه به کربلا هم چی داشته باشه؟ ربط داشته باشه. موصل به کربلا ربطی نداره، موصل شمال عراقه، کربلا و کوفه جنوب عراقن، کوفه جنوب عراقه، کوفه متصل به چیز عربستانه، کوفه تقریبا با استان نجف با عربستان هم مرز، اینا جنوبن. بعد کربلا هم 70-80 کیلومتر فاصله داره با نجف. خب پس با موصل خیلی فاصله زیاده. به نظر میرسه که بحث جودی به همین قسمت نجف و کربلا ربط داشته باشه. فرات الکوفه میتونه اولاش کربلا باشه، اولاش کربلا باشه، روز عاشورا اونجا ورود میاد که اونجا یه عزاداری هم برای امام حسین قاعدتا میکنن. ماجرای حضرت نوح چی بودش؟ قبلا گفتیم فنجیناه من الکربل عظیم، ماجرای حضرت نوح کربلا بود، خود ماجراش کربلا بود. اینا قرائنیه مبنی بر این که احتمالا ماجرای جودی همون اولو یا کوفه یا کربلا. سفر نجف به کربلا رو قبلا حضرت نوح رفته، دقیقا حضرت نوح طوفان از کجا شروع شد؟ طوفان از کوفه شروع شد، یعنی از نجف به کجا ختم شد؟ به کربلا. اربعین هم حالا اینم به عنوان یه ادعیه داشته باشی، به عنوان یه بحث ذوقی، یعنی کربلا نجف به کربلا قبلا اتفاق افتاده، یه بار توسط خود حضرت نوح طوفان اونجا شروع شده، قاعدتا به هولوش کربلا بوده باشه. این از طریق روایات. این بحث رو ما درآوردیم. تحلیل خود من اینه که موصل نیست، موصل رو بیشتر یهودی ها میگن. حالا من اینم برای علمای محقق عرض میکنم که نظرشون رو موصل و کوه آرارات هستش. بعضی ها میگن کوه آراراته. کوه آرارات که قبلا مال ایران بود، رضا شاه خائن دادش به ترکیه، توی خیانتی به ترکیه دادن. آرارات یه منطقه کوه اطراف ارومیه ایران، خوی رو که رد میکنی آرارات دیده میشه، شما مرز ترکیه به اونجا آرارات اصلا دیده میشه. آرارات نقطه مشترک بین ایران، ارمنستان و ترکیه است، الان جزء ترکیه است. ارمنی‌ها میگن مال ما تو جنگ جهانی اول برای ارمنی‌ها بوده، دست به دست چرخیده اون منطقه آرارات، کلا دست به دست زیاد چرخیده. کوه مقدس حساب میشه. کلا آرارات جزء کوههای مقدس، خصوصا برای ارامنه، جزء کوههای مقدس حساب میشه. موصل که میگن اون موقع‌ها ظاهرا این منطقه اسمش کلا موصل بوده. یعنی اونجا به خاطر از نظر مستاقی الان کوه خاصی رو تو شهر موصل نمیگه، اطراف موصل آرارات اغلب دارم، یعنی کوه آرارات بوده اونجوری. خب آرارات چند متره؟ آرارات 5000 متره. حالا یه سوال اینجاست، الان کشتی رو برداریم بده، کشتی به اون عظمت رو بزنیم بالای کوه، حضرت نو چجوری بیان اینجا با این 2000 سال هم که عمر حضرت نو بوده، یه پیرمرد 2000 ساله با اون آدم با اون همه حیوان میوان اینا رو گذاشتیم بالای کوه، خب اینا چجوری بیان پایین 5000 متر؟ الان کوهنوردا به سختی میرن اونجا رو فتح میکنن. اینم یه بحث در مورد اینکه حالا معنی داره، حالا چرا خدا باید بذاره بالای کوه؟ حالا میخواد پیاده هم بکنه، بیا زمین پیاده کن دیگه. حالا چرا تو این همه جا بریم ما بالای کوه پیاده شیم؟ اینم یه مسئله است، یه شبهه است در مورد بحث کوه. آرارات و منطقه موصل تو تورات اومده. من یه قانون علم رجال خدمتتون عرض کنم. علم رجال، علم بررسی احادیث. توی بررسی احادیث میگن اگر دو تا روایت مختلف داشتی، حالا به طرق مختلف بررسی راویش نگاه کن ولانه، حالا من اصلا از یه طرق دیگه میام جلو، میگه نگاه کن مخالفین ما چی میگن، اون یکیش انتخاب کن. نگاه الان یه نظر اینه که تو منابع اسلامی، توی داستان انبیا چون تحریف اتفاق افتاده تو روایاتش، تو روایات جعلیات بنی اسرائیل داریم، حالا من دارم با یه معیار میام، اینا رو میگم حالا دوستانی که جای استدلال میارن استدلال رو خوب یاد بگیرن. ما دو تا روایت داریم، یه روایت میگه موصل، یه روایت میگه چی؟ فرات الکوفه، مثلا نجف کربلا، میگه اونجا. کدوم جا بپذیریم؟ با دلایل مختلف رفتیم، نظر من اینه که این قسمت فرات الکوفه باید بشه. یه معیار که امام صادق علیه السلام به برخی شاگرداش یاد داده بود این بود، میگفتش ببین مخالفین ما چی میگن، برعکسش انتخاب کن. حالا میاد از امام صادق میپرسه، میگه آقا دو تا روایت از شما میرسه، پدرتون اینو گفته، شما یه موقع اینو گفتید، ما کدومش رو قبول کنیم؟ امام چند تا معیار میده، یه روایت، یه قسمت معروفش اینه، امام میگه نگاه کن ببین مخالفین ما چی میگن، برعکسش چیز کن، یعنی اون روایت تغییر بوده. حالا اینجا تورات صریحا میگه موصل بوده، تورات صریحا میگه چیه؟ موصل بوده. تو روایت ما هم موصل میگه هم مثلا کربلا میگه، ما کدومش رو انتخاب کنیم؟ همین کربلا، برعکسش انتخاب کن. روایت منطبق با تورات لازم نیست بیام جلو، تورات جعلیات زیاد داره، فرض رو باید بذاریم اون جعلیه، شما دوورشو داری، خب اونورش ما انتخاب کنیم. قرائن اونورش هم زیاد، الان من هم قرائن قرآنی بهتون گفتم، ماجرای کربلا، هم بحث جود، یه استدلال دیگه این خدمت عزیزان عرض میکنم، این بحث چون مهمه، چون طوفان کجا فرود اومد این بحث مهمیه، بعدا متوجه میشید تو آخر زمان پایتخت کجاست، کجا قراره قضیه بره جلو، این آقا چون بحث مهمیه به خاطر این روش تاکید دارم من. کدام سرزمین الجود هست؟ ته جوده. کدام سرزمین اینجوریه؟ داد ما میگیم سرزمین کربلا اینجوریه. این ماجرای کربلا به این صورته. ما میگیم نجف اینجوریه. کوه طور اصلا همون جاهاست طبق برخی روایات. کوه طور اصلا همون جاست. ما میگیم اصلا منطقه مقدس عالم اونجاست. چهار سرزمین مقدس میشه و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. و تین همونجاست. همون و تین و زیتون به اون منطقه ربط داره. به موصل ربط نداره. بعد موصل، در مورد موصل هم حالا بحث زیاد دیگه. چرا اینو گیر دادن موصل؟ تو این همه شهر چرا میگن موصل؟ موصل نمیخوام خیلی الان بحث موصل رو باز کنم، ولی خب موصل کلا منطقه شاید خیلی میزونی هم نباشه اصلا. نگاه کن یه روایت من در مورد موصل بگم. فرمان اهل مدینه تدعى الموصل و هم شر رو من علا وجه الارض. این روایته. ما در مورد کربلا هیچ وقت روایت منفی نداریم، ولی در مورد موصل روایت منفی داریم. نمیه قرینه است. چرا ما گیر بدیم به موصل؟ موصل نقطه کلا منطقه خوبی نیستش برای این جور موضوعات ها. بعد الان هم دشمنان اهل بیت اونجا مستقر هستن. نکته بعدی این که داعش هم موصل رو کرد پایتخت. تو بعضی از بحث‌های فراماسونری اینا کلا منطقه موصل منطقه مهمیه، کوه آرارات هم مهمه تو آخر زمان، که حالا میگیم اونجاها بعدها اگر موقعیتش بشه اونا رو هم توضیحاتی داده میشه. حالا این هم یه نکته ای، ما تحلیل ما اینه که اونجا نیست، یعنی اون منطقه نیست، اون منطقه اصلا کوه ممکنه کوهی نبوده، ممکنه اصلا روی همون دشتی بوده، تو دشت پیاده شده اینا اومدن پایین دیگه، اینا بلافاصله وقتی میان پایین شهر میسازن. بعد به خاطر این نظر ما منطقه فرات الکوفه است. فرات الکوفه یعنی کربلا. ما ما میگیم ماجرا احتمالاً از نجف شروع شده به کربلا، یعنی یه دونه نجف به کربلا حضرت نو با کشتی رفته، یعنی نجف بگر رنج با نجف شروع شده به کربلا منتهی شده، اینا دوباره حالا یا تو خود کربلا یا نزدیک نجف اینا دوباره اومدن تو اون منطقه شهری بنا کردن به اسم شهر سمانین، 80 نفر چون بودن اسمش گذاشتن سمانین، اونم روایت داره. خب این مرحله استوت علی الجودی. خب حالا بعدش یه اتفاقی افتاد، اینا رو هم بگیم بعد تازه می‌خوایم یه بحث خیلی مهم بگیم. ماجرای هبوط پیش اومد. اینا بعد از اینکه استوا شدن، یعنی اول کشتی مستقر شد. مستقر شد، خب اینا الان چیکار کنن؟ ببین اینا مستقر، قوانین داخل کشتی حداقل برزخیه. قوانین بیرون که برزخی نیستش که، کشتی مستقر شده، از این بیان بیرون مثل بهشت حضرت آدم اینجا قضیه. اینجا بحث هبوط اتفاق افتاد. نگاه اینا اصلا نمیتونه از الان یه نفر برزخ نمیتونه بیاد اینجا که. نگاه یه نفر که الان ورز کن یه میتی الان بیاد حتی از نظر روحی هم بیاد تا جای اون نمیتونه بیاد دوباره به سمت عالم مادیشه، اون یه قوانین باید تغییر قوانین اینجا اتفاق بیفته، چون کشتی حالت برزخی بوده اینجا هبوط باید اتفاق بیفته. هبوط یعنی چی؟ اینو تو ماجرای حضرت آدم قبلا گفتیم. هبوط یعنی این که شما از یه فضای جدا بشی. هبوط سقوط نیست. هبوط مثل لباس در آوردنه. یه لباسی داری، لباسو در میاری. خب خدا یه لباسی به شما پوشونده، اون لباسو باید در بیاری. یه قوان از اون جدا بشی اسمش میشه هبوط کردی. ولی اون باید اونی که در میاری بالاتر باید بشه. زمینه باید بالاتر بشه. هبوط در از بالا به پایینه. شما حاکمه وقتی هبوط داریم، خدا میگه من تو بهشت دادم قضا خودت اونجا دم دست بود، میخوردم میوه بود، همه چی بود، گرما زده نمیشه، همه چیزا نمیشدن. وقتی حضرت آدم هبوط کرد دیگه قضا باید خودش بره بذاره، حالا برو قضا تو بذار، برو مثلا آشپزی کن، برو این کارا رو بکن. هبوط که اتفاق میفته این قوانین برداشته میشه. تو کشتی حضرت نوح همه حیوانا میزون بودن، فلان بودن، قضاشون میخوردن. وقتی هبوط شد یعنی این قوانین برداشته شد دیگه، این گرگه میپره به گوسفنده، اون یکی میاد دیگه، اینا با هم دعواهاشون دوباره چی میشه؟ دوباره شروع میشه. حضرت نوح هبوط اتفاق افتاد براش. یکی از دلایلی که قوانین کشتی نوح با قوانین عالم مادی تفاوت داشتن واژه هبوطه. مثل ماجرای حضرت نگاه، ما هبوط چند بار در قرآن داریم؟ یه بارم هبوط تو ماجرای حضرت موسی است دیگه. نگاه تو ماجرای حضرت موسی ملت هر روز غذاشون میومد، صبحانه شام براشون می اومد، آبشون راحت بود، گرما زده نمی شدن، یه کوه حضرت موسی گذاشته بالا سرشون یا ابرا رو می آورد سایه می کرد، همه این چیزا براشون بودش، درست؟ بعد ملت گفت آقا ما خیار می خوایم، پیاز می خوایم، نمیدونم سیر می خوایم، سیب زمینی می خوایم، این چیزا می خوایم. حضرت نو حضرت موسی گفت اشتباه می کنید، این کارا رو می خواید، ولی اگه اصرار دارید باشه. گفت اهبتو مصرن، هبوط کنید. هبوط کن یعنی من اینو برداشتم. خب دیگه اینا فردا صبحون غذا براشون دیگه نمی اومدش، حالا باید بری، خب برو خیار بکار دیگه، سیب زمینی بکار، در بیار، آتیش درست کن، اینو بپز فلان، حالا بخور. تا دیروز راحت براشون غذا می اومد. هبوط کن یعنی اون قانون از شما چی میشه؟ برداشته میشه. تو ماجرای حضرت نوح بعد از این جریان هبوط اتفاق افتاد. بعد از اینکه استوا شد، بعد مرحله استوا مرحله هبوطه. کیا هبوط کردن؟ قیل یا نوح اهبت به سلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک. حضرت نوح و امتهایی که با او بودن، یعنی بچه های عالم زرم اینجا ظاهرن هبوط بر اونها هم اتفاق افتاده. بچه عالم زرم اینا که شما هم اونجا بودید، شما هم اونجا هبوط کردید، یعنی قوانینی که اونجا بود با قوانین عالم زرم متفاوت بود، یعنی نیازش اونایی که امتهایی از عالم زرم اونا هم هبوط کردن برگردن سر جاهاشون. خب چرا نوح هبوط کرد؟ دلیل اینکه نوح هبوط کرد بابت اینه که حضرت نوح بالاخره در هر سال اومده بود تو کره زمین میخواست کاری بکنه. خداوند موقت به اینا توانی داده بود، بعد از اون وضع خارجشون کرد دیگه. هبوطه نشون میده که برای دنیا بوده این ماجرا، برای دنیا بوده، دوباره باید برمیگشته اینجا. یه نکته آخرم تو بحث هبوط، همراه با هبوط چه اتفاقی افتاد؟ نگاه کنید هبوط حضرت نوح با هبوط حضرت آدم فرق داشت. هبوط حضرت آدم هبوط سخت بود. حضرت آدم اذیت شد تو هبوط. وقتی حضرت آدم هبوط کرد، خب قبلا اینا رو گفتیم، اول افتاد تو هند، خانمش افتاد اینور، بعد اینا دنبال هم گشتن، طول کشید. تو بعضی روایات گفته میشه تازه تا 300 سال حضرت آدم اذیت شد. حضرت نوح اون اشتباهاتی که در ماجرای حضرت آدم اتفاق افتاده که نگرده که. حضرت نوح فرمود اهبت به سلام منا و برکات علیک. حضرت نوح با سلام و برکات هبوط کرده. شنین اون مدل هبوط حضرت آدم که با سختی بود، به سختی کشیده شده حضرت آدم، او اتفاق برای حضرت نوح نیفتاد. حضرت آدم با سلام و با برکات هبوط کرد. یعنی وقتی اومد اینجا برکت هم زیاد بود، برکات زیادی بود تو این قسمت. اینم یه نکته ای. یه نکته دیگه هم اینم بگم و بحث آخر رو بگیم. ماجرای حضرت نوح طبق آیات قرآن آیه 49 حواستون باشه، فقط تلک من انباء الغیب، یک نبع غیبیه. شاید بگی آقا اینه که همه میدونستیم چه غیبی. نه، این چیزایی که قرآن گفت هیچکی نمیدونستش. پس به خاطر این تورات اون چیزایی که میگه خیلی میزون نیستش. خدا میگه که ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. میگه قبل از اینکه من اینو بگم هیچ کدوم میتونی، حتی میگه رسول الله میگه شما هم نمیدونستی. پس ماجرای غیبیه ما بحث گفته شد. به خاطر همین این مدت بحثایی که گفتیم اونا تو تورات نیست. تورات خیلی سطح پایین و سخیف صحبت میکنن، چون تحریف شده البته این تورات. ولی خب اونا خیلی سطح خداوند، این بحث اسم الله، عین الله، وسنع الفلک، اینا که تو تورات نیستش که این بحثو که. اینا که خداوند داره میگه. وقتی میگم خبر غیبی یعنی ابعاد من بالاترش، گفتم چه اتفاقی مثلا تو تورات نمیگه که مثلا عالم ذری اونجا بودن. امت اینا تو تورات گفته نمیشه. اینا خبرایی که خداوند داره اینجا مطرح میکنه در قرآن. خب از اینم عبور میکنیم. اما بحث آخر و بسیار مهم اینو بگیم امروز بعد تمام کنیم جلسه، بعد تا بتیم جمع کنیم یه صلواتی بفرستیم. یا کنید کشتی مستقر شد، هبوط اتفاق افتاده، حضرت نوح سه تا دعا میکنه. حضرت نوح سه تا دعا میکنه، خدا هم سه بار اجابت میکنه، همه دعاهای نوح اجابت میکنه. این بحث در سه سوره قرآن هم اومده، سه گانه پیش اومده اینجا. سه دعای نوح، سه تا اجابت. خداوند دعا رو نمیگه اجابتشو بگه، آیندهشو بگه. خداوند در سه سوره قرآن سه تا بحث در مورد انتهای طوفان مطرح میکنه. توی سوره نوح سه تا دعای حضرت نوح میگه، تو سوره هود سه تا استجابتشو میگه، تو سوره اسراء آینده این سه تا دعا رو میگه. دقت کنین، بحث بسیار حساس میخوام خدمتتون عرض کنم. این ماجرا نقشه آخر الزمانه، نقشه نابودی اسرائیل در همینجا گفته شده تو ماجرای حضرت نوح. بعداً وقت کنیم تو جلسات دیگه من اینو بازش میکنم بیشتر. خب دعای اول حضرت نوح اینه، آخر ماجرا در ماجرا تو سوره نوح این بحث اومده. تو سوره نوح خیلی از طوفان صحبت نمیشه، اول دوره قبل طوفان صحبت میشه، بعد یهو میاد تو، بعد میگه مما خطیئاتهم اغرقوا، بعد میاد بعد طوفان صحبت میکنه. سوره هود میدونید که خیلی بعد طوفان کاری نه، بیشتر خود طوفان صحبت میکنه، بیشتر خود طوفان. ماجرای سوره اسراء هم میاد آینده طوفان رو میخواد صحبت کنه، یه طوفان رو در آینده با چه روشی میخواد اتفاق بیفته. این سه تا سوره رو داشته باشید، سوره های محوری هم تو بحث حضرت نوح. تو سوره نوح گفته میشه که بعد از طوفانه و ماد و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، میگه به خاطر خطاهاشون این آدما غرق شدن، رفتن تو آتش، فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، خدا میدار و نصرت نکردش. بعد حضرت نوح یه دعا میکنه و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. دعای اول یه دعا میکنه، میگه خدایا لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، که اینو من توضیح میدم. بعد میگه انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، میگه اگر اینا بمونن ملتو گمراه میکنن، ملتو گمراه میکنن، غیر فاجر و کفارم به دنیا نمیارن، همه بچهای اینا عراض لوباش میشن. دعای دوم رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یا خدایا منو دوچار غفران کن، پدر مادرمو دوچار غفران کن، و هر کسی که وارد بیت من بشه به صورت مؤمن غفران کن، ولی المؤمنین والمؤمنات، همه مؤمنین و مؤمنات هم چیکار کن؟ کفران کن. تو بعضی وقتا نماز پدر مادر که میگن بخونید، این آیه رو میگن بخونید، موقع بابتونه. بعد خب این دومین دعا. سومین دعا چی بود؟ ولا تزد الظالمین الا تبارا. میگه ظالمین هم دوچار تبار کن. حالا تبار رو توضیح میدم چی. سه تا دعا شد. یه دونه برای کافرینی، دیارانی که کافر باشن، یه دونه برای خوبان، مؤمنین و مؤمنه، اونا که وارد بیت نوح بشن، دوباره یه دونه برای ظالمین. سه تا دعا. خب بیایم تو سوره هود. خداوند تو سوره نوح نمیگه جوابشو، نمیگه بالاخره من مستجاب کردم نکردم، جواب این دعا چی شد؟ خداوند تو سوره هود گفته. حالا اینم جالبه جوابشو تو سوره هود میگه، چون سوره هود و از جلسات بعد با حضرت هود هم کار داریم. اینکه تو سوره هود جواب دعاها داره داده میشه، اینا به هم ربط دارن. خب جواب اولیش اینه، اجابت دعا. تو سوره هود اصلا نمیگه که نوح دعا کرد، جوابا رو داره میگه. انگار سوالا یه جای دیگه بود، دعاها یه جای دیگه بود. کجا بود؟ تو سوره نوح. تو اینجا اونجا که میگه وستوت علی الجودی آیه 44 در ادامه فرمایید که وقیل بعدا للقوم الظالمین، میگه که ظالمین دوچار بعد بشن. نوح دعاش چی بود؟ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میگه بر زمین نباشن. خدا میگه باشه من اینا رو دور میکنم. اینو توضیح میدم یعنی چی. دعای دوم نوح چی بود؟ دعای دومش این بود که خدایا منو ببخش، خانواده‌مو ببخش، پدر مادرمو ببخش، اینجا مونه که وارد بیت من میشن، مؤمن و مؤمن، اینا رو ببخش. خداوند اینو چی فرماد؟ اونجایی که فرماد اهبت به سلام مننا و برکات علیک و علی امم ممن معک، یه باشه. میگه که شما با سلامی از جان ما و برکات، وقتی میگه سلام و برکات یعنی من بخشیدمتون، شما رو تازه رشد هم دادم، خدا یه چیزام گذاشت روش داشت بهش، حضرتون یه چیزام گذاشت روش، تمام شماها رو حضرت نوح دعا کرده. حضرت نوح اونجا برای همه شماها دعا کردش، خدا هم جوابشو داد، گفت من سلام و برکت بر همه کسانی که با تو باشن، وارد بیت تو باشن، در معیت تو باشن قرار دادم. این جواب دو. جواب دعای سومه چی بود؟ ولا تزد الظالمین الا تبارا. ظالمین. جواب سومش آیه آخره اون ماجرا تو سوره آیه 48 سوره هود فرماید که من سلام و برکات رو اینا قرار دادم، ولی میگه یه سری امتای هستن، سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. دقت کردی چی شد؟ ماجرای نوح چی بود؟ عذاب علیم بود. یه سری گفتن فرار کردن تو طوفان نوح دیگه، نفر اگر عذاب نشدن، خدا میگه باشه من اینا رو بعدا میدونم که عذابشون کنم. ماجرای عذاب علیم آینده. سوره اسراء میاد آینده اینا رو میگه، این کافرین دیار چی میشن، این مؤمنین میشن عبادن لنا ولی بحثن شدید، اون ظالمینی که دچار تبار باید بشن تو وعده دوم میشه. نقشه نابودی اسرائیل همون قضیه است. اینا رو یه ذره توضیح بدین، یه صلواتی بفرستیم. شر اولیه رو من میخوام توضیح بدم. اونجایی که میگه لا تذر علی الارض من الکافرین دیار، خیلی نکته داره. خیلی از اساتید و دانشمندان و محققین هم در مورد این آیه زیاد صحبت کردن، اختلافی هم هست این آیه، این آیه مدارم اختلاف توش وجود داره. نگاه کنیم فرماد حضرت نو، خب الان حضرت نو چه دعاییه داره میکنه؟ از کشتی اومدن همه رو که کشتی، همه رو که کشتی، الان این هم که همش رفیقای خودتن، گل نه 80 نفرید، این دعا الان جایگاهش چیه؟ فرماید که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. مثلا ما کافری مگه داری تو؟ الان کافری نداری که، همه کفار که مردن، که همه که خوفم مؤمنین با شما اومدن، شرط ورود در سفینه نو مؤمنین بودن. خب این دعا اصلا جایگاه داره؟ مثلا این دعا جایگاه نداره، مگر اینکه صورت مسئله ای رو اشتباه رفته باشیم جلو. صورت مسئله چی آقا؟ یه عده نمردن اونجا، یه دی از کافرین اونجا نمرده بودن. حضرت نوح هبوط کرد، یهودید یا خدا اینا همه دوباره تو زمین اومدن، اینا فرار کرده بودن. دیارا با دیار کار داریم، من الکافرین ها با دیارا جاش عوض کنیم، در از اینجوریه، دیار اونجا مفعوله، لا تذر علی الارض دیارا، یه تو زمین دیار نذار بمونه. چه نوع دیاری؟ هر کی صابخونه است نذاریم اون همین صابخونه ها چیز بیم مستجره بمونن؟ نه، دیار نذار از کافران، دیار کافر نذار اینجا بمونه. کجا نمونه؟ علل ارض. دقت کن دعا کلیدش کجا؟ میگه علل ارض نباشه. فل ارض چی؟ تو زمین باشه میخواد باشه، بره توی آسمان میخواد باشه، بره باشه. تو زمین نباشه، رو زمین با ما ما زندگی نکنه، حالمونو بد نکنه. متوجه چی شدش؟ لا تذر، تذر یعنی این که چی؟ شما عدم توجه به یه چیزی، شما به چیزی اصلا توجه نکنی، ولش کنی، تو وضعیت سابقش نگه داری. مثل اینکه شما یه باقی داری یه جوری بوده، اینکه به وضعیت سابق همینجوری نگرش داری، به میگن تذر، رها کرده، یه چیزی رها کردی. لا تذر یعنی خدا میگه اینا رو، حضرت نون میگه اینا رو به وضع قبلشون برنگردونیا. مثل تنگه هرمز، تنگه هرمز یه جوری بود، اگر ما الان ولش کنیم خود شده تذرو، ولش کردیم. ما الان باید به مسئولین میگیم لا تذرو، نه ولش نباید بکنید، مثل وضعیت قبلیش نباید اینو در بیاریم، با وضعیت جدید به خودش بگیره. این میشه لا تذرو. کافرین دیاری اون موقع بودن، یه وضعیت داشتن. کیا بودن؟ ود و سوا و یغوس و اینا که داشتن مردم رو منحرف میکردن. میگه اینا بودن، میگه اینها رو مثل قبلشون نباشه، رو زمین من اینا رو نبینم، نمیخوام قیا ریخته اینا رو مثلا ببینم، رو زمین نباشن. خدا این دعا رو مستجاب کرد، گفت باشه، بعدن اینا رو من از شما فاصله دادم. آقا تا زمان حضرت نوح جن و انس قاطی بودن، بعد حضرت نوح اینا جدا شدن، ولی قسمت چیشون جدا شد؟ این دیاراشون جدا شدن، همشون جدا نه، باز بعضی جاهای کره زمین که الان از حضرت هود و از جلسات بعد میخوام بگم متوجه میشید، تو دوره حضرت نوح یه مقدار بودن، خصوصا بعد از ذوالقرنین رو میخوام بگیم، تو دوره ذوالقرنین زیاد این اطراف زیاد بودن، اونا رو هم حضرت ذوالقرنین رو همه رو بست. دوره حضرت نوح دوره چیه؟ کلا جدا سازیه. یه اسم بخوایم دوره حضرت نوح بزنیم، دوره پاک سازیه. حضرت نوح کلا پاک کرد، همینجوری یه بار کلا اینجا رو خونه تکونی کرد، ترتمیز کرد، این اراذل و لوباش هم کم کم سراج سرانشون اول جدا کرد، بعد یه سری در رفتن، رفتن اطراف. اینا رو بعدن حضرت هود یه بخشش، حضرت صالح یه بخشش، و حضرت ذوالقرنین هم یه بخشش، تا حضرت خضر هم یه بخش دیگه شو، کلا اینا رو کلا سوراخ سنبارو بستن. هر جا درز داشتش، مثلا شما میرید یه جا ببینید نشتی داره، نشتی بزرگه رو میگیرید، بعد میبینید یه سوراخ سنبارو نشتی داره، یکی میره اونا رو هم میگیره کم کم، دیگه نشتی تموم شد دیگه. انبیای نوحی، رسولان نوحی کارشون نشتی گیری بودش، رفتن کلا همه جا رو بستن، همه جا رو بستن، برعکس انبیای موسوی که کلا همه رو رفتن دوباره باز کردن. اینا همه رو بستن، دوره حضرت ابراهیم یه تربیت جاری شد، حضرت موسی اومد دوباره گفت همه رو باز کنیم بیاریم با این، دوباره بعد اینا رو بزنیم، ما هم تو آخر زمان باید باز کنیم اینا رو، الان وقت باز شدن اوناست. خب این در مورد لا تذر علی الارض من الکافرین دیار. دیار یعنی چی؟ اینم چون یه اختلاف معنایی شده الان تو جامعه علمی، اینم من از نظر خودم اینجا مطرح کنم. دیار ریشش دوره است، ریشه دوره است، دوره همون دایره. دایره یعنی چی؟ دایره یعنی یه چیزی که از یه جا شروع میشه. دایره به معنی این 360 درجه نیست، میتونه حالت بیضی هم باشه، اونم حالت دایره است. این که از یه نقطه یه چیزی شروع بشه به بنون، میتونه مستطیل هم باشه، اون دایره که تو ریاضی میگن اون مربع هم دایره است. خط رها نیست، دایره به معنی خط عدم، خط رها نیست، خطی که از یه جا شروع میشه دوباره به همون نقطه چی میشه، خط به این دایره. تو این تعریف دایره قرآنی مربع و مستطیل هم چیه؟ اونم دایره است. بعد کردی بیضی دایره است، لوزی دایره است، نقطه شروع میشه بهم. ولی بعد این گردشه چی بشه؟ حفظ بشه. اون تعریف قرآنی دایره اینجا اینه. به خاطر این بعضیا میگن علیهم دایره تو سو، توی قرآن گفته میشه، میگه که آقا عملی میکنی میره میخوره دوباره پس کلت. یا نظام عالم حالت دایره است. این چیزی که موقعی بعضیا با عنوان قانون جذب مطرح میکنن، یه کاری میکنی دوباره به خودت برمیگرده، یا قانون بومرنگ یه موقعی میگه، این منظورش اینه، یه کاری میکنی دوباره برمیگرده به خودت، اون مثل قانون سوم نیوتن. اینا همون دایره است، قانون دایره ای که در قرآن گفته میشه، عمل بد بکنی میاد میخوره بس کلت، دوباره میره دور میخوره، یه جا میخوره به خودت. خب حالا دیار یعنی چی؟ دیار کسیه که صاحب داره در است. شما دار میگید خونه، منظور از دار خونه ایه که سر و تهش وصله، یه خونه باز به باغ نمیگن دار، تعجب میکنی؟ دار یعنی که یه محیط چهار دیواری، یعنی باید چی باشه؟ از سر و تهش به هم باید وصل شده باشه. خب الان بعضی از خونه های خطاهایی که دارن، ما از یه جاش خونه چین به یه خونه دیگه وصل میشه، خونه یه جاش به یه خونه دیگه. ما الان خونه ها رو که اینجا کنار هم میسازیم، او خطاهایی ایجاد میکنه تو ساختمان سازی، تو ساختمان سازی این کارا خطاست، این خونه به یکی دیگه واسه دیوار مشترک شما دارید. شما یه دیوار با این ور، یه دیوار با پشتت مشترک، یه دیوار با این، کلا بس دار نیستی شما. شما یه سه طرف وصلی به جاهای دیگه. دار منظور اینه که خودش استقلال داره، مثلا به خودش وصله فقط. اینم یه نکته. دیار یعنی کسی که صاحب داره. دیار یعنی کسی که صاحب دار هستش، صاحب خونه است. نگاه کنید توی اون موقع ها یه عده منحرف میشونن، یه عده نه است، اون صاحب منصبه بودن، یه عده منحرف کننده بودن. اون دیار اون فردی بود که نه، اون لیدر است، لیدر منحرف کننده، چه بین انسان ها چه بین جنیان. دیار یعنی کسی که اون، نگاه کنید شما یه موقعی میگید امروز یه عده گناه میکنن تو جامعهمون، خب حضرت نوح اینا رو کشت، گناهکار مؤاخذه باید بشه در هر صورت، خیلی توجیه نداره، تو داری گناه میکنی در هر صورت دیگه. ولی خب اون پشت پرده چی؟ اون پشت پرده که عامل شده بود این گناه بکنه چی؟ اون میشه اسمش دیار. اون میشه دیار. نگاه کنید شما یه موقعی سرباز اسرائیلی دارید، خب سرباز اسرائیلی قاتل حساب میشه، باید محاکمه بشه. یه موقع اون لیدری که کت شلواری اصلا تو اسرائیل هم نیست، چه جای دیگه است؟ دقت می‌کنید اون کت شلواری هم اونم هستش دیگه، اون صاحب دار، اون دیار منظورونه. دیار یعنی اون صاحب نفوذه، اونی که دور دستشه، اونی که صاحب دور هستش، اونی که اصل لیدر کار هستش. خب میگه لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یه بحث اینجا پیش میاد. اینا کیان؟ آدم ها رو که همه رو کشتش حضرت نو، هرچی آدم بد بود حضرت نو با قرقش کرد. آیه قرآن میگه من مخطیاتم اغرقو، همه جو کشته شدن. اینها بس انسان نیستن. این قصه همه صاحب دارا اینجا نیست که انسان نباشه، نه، صاحب دار میتونه انسان باشه، میتونه شیطان باشه، میتونه جن باشه، میتونه هرکی باشه. توی اینجا ظاهرا انسان نیستش، چون اگر انسان بود یه کشته میشد. اصلا تو زمان حضرت نو کلا 80 تا آدم مون، هیچ آدمی دیگه وجود نداره تو قهوه 80 تا. این کافرین بس انسان نمیتونه باشه، چون اصلا انسان کافری وجود نداره در دوره نو. وجه استدلال شدی؟ نگو در دوره حضرت نو انسانی کافر وجود نداره، اصلا انسان کافری وجود نداره هنوز. ولی حضرت نو داره دعا میکنه، میگه خدایا لا تذر علی الارض من الکافرین دیار، میگه اینایی که دیار هستن و رو زمین نذار. پس اینا اون موقع بودن، فرار کرده بودن. حضرت نو اجازه کشتن اینا رو نداشت به خاطر وعده‌ای که خدا به اینا داده بود در ماجرای ابلیس و حضرت آدم اونجا پیش اومده بود. حضرت نو اجازه کشتن اینا رو نداشت به هر دلیلی. اینا اونجا فرار کردن، رفتن حالا یا کوه قاف یا بالاتر، یا رفتن تو آسمان‌ها، یا یه جایی بالاخره فرار کردن. از این طوفان جان سالم به در بردن. حضرت نو ولی اومد حالا سراغشون، گفت باشه نمیتونم بکشمتون، میتونم بازداشتتون که بکنم. حضرت اینا رو نکش، ولی فرستاد به سمت کجا؟ زیر به سمت زمینه های غیر زمین اول، به سمت جای دیگه فرستاد. این کلیت بحث دیارا تا اینجا باشه. حالا دیگه چون وقت تمام شد، من بحثای دیگه ای داشتم، جلسه بعد یه مقدار اینو باز میکنم، یه آخر زمانشو میگم. ما با اسرائیل دو تا جنگ داریم، یه جنگ با همین اراذل و باش داریم، اینا رو زود شکست خواهیم داد، اینا رو ان شاءالله یکی دو ساله شکست میدیم. یه جنگ بزرگتر با اون بزرگتراشون داریم، با اون صاحباشون داریم. حالا ما با اونا که من روش مبارزه با اسرائیل اصلا این ماجرا حضرت نو استخراج کردم و نقشه ماجرا اینو خدمت حالا دیگه بمونه برای جلسه بعد. اونا عرض می‌کنیم که با بزرگتراشون باید چجوری جنگ کنیم، با بزرگترای هم انسی هم جنیشون. اونا بزرگتره این جنی هم الان دارن، انسی هم دارن، انسان‌های بزرگتری اینا دارن که الان دارن لیدری میکنن. اونا رو ما باید پیداشون بکنیم. یه جنگ اصلی با اوناست که ان شاءالله اینا رو می‌ذاریم برای جلسه بعد. اده به بیشگاه امام حسین علیه السلام و اصحاب بزرگوارشون صلواتی بفرستیم. الله.